بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 202، سطر دوم. و علا هازا فقس وجود الحارف السبیان و شبان، فإن السبیان انما یولدون من المنی الکثیر الحراره و تلک الحراره لم یعرض لها من الاسباب ما یدفعها. بحث در مزاج اسنان داشتیم و داشتیم مزاج سن سبابت و مزاج سن شباب رو ملاحظه میکردیم و این دوتا رو مقایسه میکردیم. گفتیم گروهی معتقدند که حرارت مزاجیه سبی بیشتره، بعضی ها معتقدند حرارت مزاجیه شاب بیشتره. اینا هر کدام بر مدعا خودشون دلیل دارن، دلیلاشون رو خوندیم. بعد رسیدیم به قول جالینوس. جالینوس معتقد است که سبیان و شبان در اصل حرارت با هم شریکند و مساویند. مزاج هر دو در اصل یه مقدار حرارت دارد، ولی چون بدنها، یعنی بدن سبیان با بدن شبان به لحاظ قابلیت دوتاست، عرض کردم به لحاظ شخص یکی است. چون بحث ما در جاییست که شابی رو مطرح میکنیم که قبلا سبی بوده، سبی رو مطرح میکنیم که بعدا میخواد شاب بشه. این سبی رو با شاب دیگر نمیسنجیم، شاب رو با سبی دیگر نمیسنجیم. در یک شخص در حالت سبابتش بحث میکنیم، در حالت شبابش هم بحث میکنیم. وقت میگیم که آیا این شخص در حالت سبابت حرارتش بیشتر است یا در حالت شباب، بنابراین بحث ما همونطور که در جلسه گذاشتم اشاره کردم اینه. حالا جالینوس میگه در چنین شخصی حرارت زمان سبابتش با حرارت زمان شبابش یکیه، تفاوت فقط در اون قابله، یعنی در اون بدنی است که بدن سبیه یا بدنی که بدن شابه، تفاوت در اینه. تفاوت هم به این صورت بود که در سبی معتقد بود به این که کمیت حرارت زیاده ولی کیفیت پایینه، در شاب برعکس قائل بود به این که حرارت کمه ولی کیفیت بالاست، مقدار حرارت کمه ولی کیفیت بالاست. این مطلب رو ایشون با یک مثالی توضیح داد و مثال این بود که حرارت معینه ای رو یک بار در آب و یک بار در آجر وارد می کردیم. با این که حرارت واحد بود اما چون قابل متعدد بود ما اثر مختلف می دیدیم. یعنی در یه جا حرارت مقدارش زیاد بود ولی کیفیتش پایین، در یه جا برعکس در آجر دیدیم که کیفیت بالاست و مقدار پایین. حالا همین برداشتی رو که در مثال داشتیم میخواهیم در ممثل هم داشته باشیم. این اول بس امروزمونه، تا اینجا رو گفته بودیم قبلا. ایشون به این صورت وارد میشه، باید ثابت کند که حرارت در هر دو مساوی است، اصل حرارت در هر دو مساوی است، اینو باید ثابت کنه. بعد باید ثابت کنه که در سبی حرارت مقدارش بیشتر کیفیتش پایین‌تر و در شاب مقدارش کمتر و کیفیتش بالاتره. پس سه تا مطلب ایشون الان در اینجا باید مطرح کنه. مطلب اول تساوی دو تا حرارته. مطلب دوم از اف بودن حرارت در سبی است. همین که از اف بودن حرارت در سبیل ثابت بشه، مطلب سوم هم ثابته که اقوا بودنش در شابه. پس ما دو تا بیان بیشتر لازم نداریم. درسته که سه تا مدعا داشتیم، اما دو بیان لازم داریم. یکی بیان استواء اصل حرارت در سبی و شاب، دوم بیان ضعف حرارت در سبی به لحاظ کیفیت نه به لحاظ مقدار. این دو تا مطلب باید بیان بشه و جالینوس به بیان هر دو مطلب هم میپردازه. اما در مطلب اول این چنین وارد بحث میشه. مطلب اول این بود که اصل حرارت در هر دو مرحله یکسانه، چه در مرحله سبابت چه در مرحله شباب. اثبات این رو اینجوری وارد میشه. ایشون میگه وقتی که حرارت غریزی موجود در منی در جنین هم حاصل بود، که همه قبول داریم در جنین هم حرارت موجود در منی هست، وقتی این بچه متولد میشه، اگر عاملی این حرارت رو خاموش نکند و اگر این عاملی این حرارت رو ضعیف نکند، همون حرارت موجود حفظ میشود. فرض این است که در سبی عاملی نمیاد که حرارت رو خاموش کنه یا حتی حرارت رو کم کنه، کم به لحاظ مقدار. لذا همون اصل حرارت، الان مقدار رو بی خود گفتم، نمی گفتم بهتر بود، اصل حرارت رو کاری نداره، یعنی عاملی به اصل حرارتی که در سبی موجوده کاری نداره، بنابراین اصل حرارت محفوظ میمونه. بعد میام دوران شباب رو نگاه میکنیم، اونجا میبینیم عاملی نیامد که اصل حرارت رو ضایع کنه. پس میگیم همون حرارتی که در ابتدا بود و آمد تو سبی و در سبی حفظ شد، همون میاد تو شاب، تو شاب هم حفظ میشه. پس اصل حرارت دست نمیخوره. توجه کردین چطوری وارد بحث شد و مدعای اولش رو اثبات کرد؟ نحوه اثباتش این بود عاملی که مزاحم اصل حرارت بشه وجود نداره، نه در سبابت نه در شباب. بنابراین همون حرارتی که تو منی بود، تو جنین آمد، تو مولود حفظ شد، همون حفظ میشه تا آخر، مگر عاملی بیاد. در سن بعد از 40 سالگی عاملی میاد حرارت رو تضعیف میکنه، که اینو در جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم. ولی توی سن سبابت و تو سن شباب این عامل نیامده، کسی بیان نکرده چنین عاملی رو. بله در سن کهولت و بعدم شیخوخت اون عامل میاد و حرارت رو پایین میبره، اما در سن سبابت و شباب اون عامل نیست. بنابراین وقتی اون عامل نیامد، خود به خودم که اون حرارت از بین نمیره، پس اصل حرارت محفوظ میمونه. به این بیان ایشون ثابت میکنه که اصل حرارت در سبابت و شباب یکسانه. بعد حالا مطلب بعدی، کیفیت ضعیف میشه قوی میشه، اون مطلب دومی که باید بهش برسیم. پس تا اینجا مطلب اولو جالینوس از عهده بر اومد. ادعای اولش این بود که اصل حرارت در این دو مرحله ثابت است. دلیلش هم اینه که عاملی برای تغییر اصل حرارت نه در اون مرحله اول وجود داره نه در مرحله دوم. پس در مرحله اول و دوم همون اصل حرارت محفوظه، یعنی اصل حرارت در دو مرحله مساویه. این بیان اولش بود، مدعای اولش رو اثبات کرد. مدعای دوم وارد میشه اثبات میکنه، وقتی رسیدم توضیح میدم. ولی از این بگذاریم. صفحه 202 هستیم، سطر دوم. و علی هذا، یعنی به همین نحوی که در این مثال گفتیم، فقس قیاس کن در ممثل، یعنی قیاس کن وجود هار رو در سبیان و شبان، یعنی ملاحظه کن که در شبان و سبیان هم اصل حرارت مساوی است، کیفیت و کمیت رو باید متفاوت دید، به بیانی که گفته شد. ولی عصر حرارت رو نباید دست بزنیم. حالا این شد دو تا مدعا دیگه، یکی این که اصل حرارت رو دست نزن، یکی در کیفیت و کمیت تفاوت درست کن. این مطلب دوم عرض کردم، بعدن بیان میکنیم. مطلب اول که اصل حرارت رو دست نزن و در هر دو ثابت نگه دار، اون رو الان میخواد بیان کنیم. فإن السبيان این ورود در مطلب اوله. فإن السبيان انما یولدون من المنی الکثیر الحراره، متولد میشن از چنین منی که حرارتش زیاده. و تلک الحراره در زمان سبابت لم یعرض لها من الاسباب ما یدفعها، از اسباب سببی که خاموشش کند نیامده. و الا اگر خاموش میشد سبب پسترفت پیدا میکرد، در حالی که سبب به لحاظ قوت داره پیشرفت پیدا میکنه، به سمت جوانی که میره داره صعود میکنه. بله به سمت پیری که بره نزول میکنه، ولی الان در حالت صعوده. این صعود نشون میده که پیشرفت بدنی داره نه پسرفت، در حالی که اگر حرارتش سقوط میکرد و خاموش میشد پسرفت پیدا میکرد. و چون پسرفت پیدا نکرده معلوم میشه حرارت خاموش نشده. لم یعرض لها من الاسباب ما یدفعها، اون چه که خاموش کند این حرارت رو عارض نشده. فإن السبي ممئن في التزيد، سبی داره فرو میره تو زیاد شدن، یعنی داره پیشرفت میکنه در زیاد شدن. ممئن یعنی داره دور میشه، دور میشه در زیاد شدن، نه دور میشه از زیاد شدن. از زیاد شدن دور نمیشه، در زیاد شدن داره مسیر دورتری رو میره، یعنی هی اضافه تر میشه، پیشرفت میکنه. به تعبیر ما در زیادی داره دور میره، یعنی مسافت بیشتری رو طی میکنه و هی داره در زیادی بالاتر میره و دورتر میشه. و متدرج فی نمو، درجه درجه داره نمو میکنه. وقتی نمو کرد کمال پیدا میکنه، قوی تر میشه. و لم یقف بعدو، حتی متوقف نشده. فکفه یا تراجه، چگونه پسرفت پیدا کنه؟ اگه حرارتش خاموش بشه این پسرفت پیدا میکنه. و ما در سبیه میبینیم حتی توقف هم نکرده، چطور انتظار داری که پسرفت کرده باشه؟ سه چیز ممکنه، یکی توقف، یکی پسرفتن، یکی پیشرفتن. ما در سبیه داریم پیشرفت رو میبینیم، توقف رو نمیبینیم، به طریق اولا پسرفت رو نمیبینیم. ولم یقف بعدو فکیفه یا تراجه، چگونه پس رفت کند؟ تراجه یعنی برگشتن، پس رفتن انحطاط پیدا کردن. خب تا اینجا معلوم شد که سبی همون حرارتی رو که حرارت کثیره ای رو که در منی وجود داشته حفظ کرده، و سببی که باعث خاموشی این حرارت بشه وجود نگرفته. دلیل بر این که این سبب هم وجود نگرفته اینه که این سبب پسرفت نکرده، بلکه حتی متوقف هم نشده. حالا میخوام وارد بحث در شاب بشیم، که در حین شباب هم باید ثابت کنیم که همون حرارت موجود در منی یا همون حرارت موجود در مرحله سبابت هنوز حفظ شده و ضایع نشده. میفهمد و اما شباب فلم یقع له سبابون یزید و فی حرارتهی ولا ایزن وقع لهو سببون یطفاها. در باره شاب نه سببی که حرارتش را زیاد کند واقع شده تا ما حق رو به قول دوم بدیم، و نه سببی که حرارت رو خاموش کند واقع شده که ما حق رو به قول اول بدیم. هیچ کدوم از دو قول نمیتونن عاملی برای اثبات مدعای خودشون داشته باشند. اما شباب فلم یقع له سببون، یعنی برای شباب سببی حاصل نشده که در حرارت شاب اضافه کند، در حرارت غریزیش اضافه کند و شاب حرارتش بیشتر از سبی شود، چنانچه قائلین به قول دوم میگفتند. ولا ایزن وقع له سبب و یطفئها، باز برای شباب سببی واقع نشده که این حرارت رو خاموش کند و حرارت شاب از سبی کمتر شود، چنانچه قائلین به قول اول میگفتند. بل تلک الحراره مستحفظتون فی، تلک الحراره یعنی همون حرارتی که در منی بود و در سبابت حفظ شد، همون حرارت مستحفظتون فی حفظ می شود فی در شباب هم، به رطوبتن اصلیتن اقل کمیتن و کیفیتن معن. اون حرارت حفظ می شود به سبب چی؟ به سبب رطوبت اصلی، نه رطوبت غریبه بلکه رطوبت غریزیه، که اقل و کمیتن و کیفیتن هست معن. این رطوبت در سن جوانی اقل از رطوبت در سن سبابت هست، اقل است هم به لحاظ مقدار هم به لحاظ کمیت، و همین اقل بودن باعث میشه که رشد توقف کند. وقتی رطوبت کم میشه رشد این بچه توقف میکنه. پس رطوبت در زمان سبابت بیشتره، هم کمیتن بیشتره، مقدارش بیشتره، هم تأثیر و کیفیتش بیشتره، لذا میبینید که نمو سریع به این بچه میده. اما در زمان جوانی این رطوبت کمتر. الان بحث ما، دعوای ما در رطوبت نیست و در حرارته، ولی حالا فعلا داریم از رطوبت مطرح میکنیم تا ازش استفاده کنیم. درباره جوان یعنی درباره شاب رطوبت افت کرده، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. شاهدش هم اینه که نمو تعطیل شده. بله نه بل تلکل حراره مستحفظتون، مستحفظتون خبره، تلکل حراره مستحفظتون فیه به رطوبتن اصلیتن، که این رطوبت اصلیه اقل و کمیتن و کیفیتن معنیست. این اقل قید رطوبت، قید حرارت نیست، حرارت رو میگه کم نشده، مستحفظه، یعنی هیچ چیز کم نشده، اما رطوبت اقل و کمیتن و کیفیتن هست. اما همین رطوبت تونسته حرارت رو حفظ کنه، رطوبت غریزی، غذای حرارت غریزی قرار میگیره و حرارت غریزی به توسط تغذیه از این رطوبت باقی میمونه. اگر رطوبت ضایع میشد حرارت غریزی غذا پیدا نمیشد، اونم ضایع میشد، ولی چون رطوبت ضایع نشده به این جهت حرارت غریزی مستحفظه، یعنی باقی مونده، حفظ میشه. نه، این رطوبتی که حرارت خارج میکنه غریبه ها هستند. رطوبت غریبه، حرارت غریبه، این دوتا که بیگانن، آب بریزین رو آتش خاموش میشه. ولی این حرارت رطوبت غریزی یکی قضاست، یکی دیگری متقضی. قضا که متقضی رو خاموش نمی کنه، متقضی هم قضا رو خاموش نمی کنه. شما رفتید سراغ دوتا حرارت و برودتی که یکی قضا و دیگری متقضی نیست بلکه ضد همن. بله، اون حرارت و برودتی که ضد همن مثل آب و آتش، این هم دیگر خاموش میکنه، یا اون یکی دیگری رو بخار میکنه، یکی دیگری رو خاموش میکنه. اما اینجا بحث ما در حرارت و رطوبت غریزی است که خدا بینشون مصالحه برقرار کرده، بینشون زدیت نذاشته. یعنی یکی رو گفته غذای دیگری باش، یکی رو هم گفته از اون دیگری استفاده کن، یعنی اینقدر به این دوتا الفت داده که بتونن از هم استفاده کنن. اونی که شما میفهمد حرارت برودت یا رطوبتی است که غریبه باشند، ولی در اون هست، اونجا که تضاده یکی دیگری خاموش میکنه از بین میبره. و ولی اینجا تضاد بینشون نیست، اینجا الفت بینشونه. الا ان یأخذ فی الانحطاط رو متعلق بگیرید به مستحفظتون، حتما متعلق نگیرید به رطوبت یا به عقل. نمیخواد بگه این رطوبت باقی میماند تا این سن شروع به انحطاط بکنه، میگه اون حرارت باقی میمونه تا سن شروع به انحطاط بکنه. و بعدا در صفحه بعد توضیح میدیم که وقتی که سن وقوف تموم شد و سن بعد الوقوف که ما ازش تعبیر به کهولت میکنیم شروع شد، در چنین حالتی اون حرارت رو به انحطاط میره، از حالت مستحفظتون در میاد، دیگه مستحفظ نیست بلکه به سمت انحطاط رفته. اونو بعدا بیان میکنیم، مال بعد از سن وقوفه. الان ما درباره سن وقوف داریم بحث میکنیم، نه درباره بعد سن وقوف. پس الان یأخذ فی الانحطاط یعنی این حرارت مستحفظ میمونه به توسط این رطوبت تا اینکه این حرارت، تا اینکه این سبی شروع به انحطاط کند، که اگر شروع به انحطاط کرد حرارت از اون استحفاظ در میاد و اونم رو به کمی میره. خب تا اینجا مطلب اول تموم شد. مطلب اول استحفاظ حرارت بود، یا به تعبیر دیگه تساوی اصل حرارت در سبی و شاب بود، که این ثابت شد، معلوم شد هیچ عاملی در وقتی که شباب شروع میشه هیچ عاملی نمیاد که حرارت رو زیاد کنه و هیچ عاملی نمیاد که حرارت رو خاموش کنه، بنابراین همون حرارت محفوظ میمونه. پس مدعای اول ما که تساوی حرارت در این دو مرحله یعنی صبابت و شباب بود ثابت شد. اما مطلب دوم، شما ادعا کردید که رطوبت در زمان شباب کم میشه، همین الان گفتید به رطوبت اصلیت اقل کیفیتن و اقل کمیتن و کیفیتن بعد. خب حرارت کم شد، رطوبت کم شد، آیا رطوبت کم می شود باعث نمی شود که حرارت تشدید بشه؟ چون رطوبت مضاعف حرارت بود. حالا شما دارید ادعا می کنید، قبول می کنید که در زمان شباب رطوبت کم میشه، یعنی مضاعف حرارت کم میشه. اگه مضاعف حرارت کم بشه باید این حرارت زیاد بشه. پس حرارت استحفاظ نمیشه، بیشتر میشه. ایشون جواب میده، میگه که قلت رطوبت رو مزاحم، دقت کنید به تعبیری که عرض میکنم، قلت رطوبت رو مزاحم استحفاظ حرارت نگیر، مزاحم نمو بگیر. قلت حرارت، قلت رطوبت، حرارتش رو گفتم، قلت رطوبت باعث نمیشه که حرارت کم بشه، باعث میشه که نمو از بین بره. خب این یه ادعاست. الان ابن سینا جواب استدلالی نداد، حرفش خوبه، جواب شد، اما جواب استدلالی نبود. خب ممکن اون خصم جالونیس اینطور برگرده بگه، بگه نه، قلت رطوبت همونطور که باعث افت نمو می شود باعث ازدیاد حرارت هم می شود و حرارت از حالت استحفاظ در میاد. لذا ابن سینا باید مطلب رو ادامه بده. مطلب رو با چنده شروع میکنه، ادامه مطلب رو با چنده شروع میکنه. اینطور ایشون میگه، میگه که ما سه مرحله از عمر این آدم رو مورد توجه قرار میدیم. یکی مرحله سبابت، یکی مرحله شباب، سوم مرحله کهولت. و در این سه مرحله رطوبت رو ملاحظه میکنیم، فعلا کاری به حرارت نداره. میگیم در مرحله اول رطوبت دو تا کار انجام میده، نه که زیاده، دو تا کار انجام میده. در مرتبه شباب که کم میشه یک کار انجام میده، در مرحله کهولت که باز کمتر میشه هیچ کدوم از دو کار انجام نمیده. اما در مرحله سبابت دو کارش اینه: اولا حفظ میکند حرارت رو، چون قضا میده به حرارت، پس حرارت حفظ میکنه. ثانیا نمو رو انجام میده. تو مرتبه دوم که میرسه یک کار رو تعطیل میکنه، یعنی نمو تعطیل میکنه، ولی اون سمت حفظ حرارت رو برای خودش نگه میداره. تو مرحله بعدی هر دو کار تعطیل میکنه، هم نمو تعطیل میشه یعنی در زمان کهولت، هم حفظ حرارت تموم میشه، حرارت میاد پایین. ابن سینا این مطلبو که میگه به این بیان من نمیگه، چون بیان من هم به حالت ادعاتشه. در ابتدا این رطوبت دو کار است، در وسط یک کاره می شود، در آخر هم بیکاره می شود. خب از نظر خطاب خیلی قشنگه، ولی استدلالش خود شله. ایشون اینطوری وارد میشه، میگه در مرتبه اول که سبابت است دو کار است، در مرتبه سوم که کهولت بیکار است میاد تو وسط. میگه تو وسط به خاطر اینکه وسط است باید متوسط بین دو حالت باشه. اگر شباب وسط سبابت و کهولت، اثرش هم باید متوسط بین اون دوتا باشه، متوسط بین اثر اون دوتا باشه. اثر رطوبت در سبابت دوتاست، اثر رطوبت در کهولت هیچ کدوم از دوتا نیست، پس در وسط باید یکی از اون دوتا باشه. اینطوری وارد میشه. این یه مقداری مسئله رو از حالت خطابی در میاره، حالا خیلی برهانیشم نکنه، لااقل یه خود از حالت خطابی درش میاره. خب حالا تو وسط اینو دقت کنید، هنوز تموم نشده مطلب. تو وسط بعد یکی از این دو کار تعطیل بشه، کدام تعطیل میشه؟ توجه کنید عبارت ابن سینا رو، از اول مثل من حرف نمیزنه، من از اول بعضی رو تموم میشدم رفت، منتها خب به درد خطابه میخورد. ابن سینا میگه اول دو کار، سوم هیچ کار، وسط یعنی دوم یک کار. اون یک کار کدومه؟ خب این بخواه باید روشن بشه. در وسط یک کار تعطیل میشه، کار دیگه باقی میمونه. اونی که باقی میمونه چیه؟ اونی که از بین میره چیه؟ آیا حفظ حرارت از بین میره یا نمو از بین میره؟ این خودش مهمه. ایشون میگه نمو از بین میره، حفظ حرارت از بین نمیره. چون اگه حفظ حرارت از بین بره معنیش اینه که حرارت زیاد شده. این دقت کنید چی دارم عرض میکنه. چون در زمان جوانی وقتی رطوبت کم شد به قول شما نمو باقی میمونه، حرارت چی میشه؟ کم میشه. وقتی رطوبت کم بشه حرارت زیاد میشه، نه کم بشه. پس اگر شما قبول کردید که در سن وسط نمو تعطیل میشه، خب حرف ماست. اما اگر نمو تعطیل نکردید، حفظ حرارت رو از این بردید، معناش اینه که نموف هست و ازدیاد حرارت هست. حالا ما با اون بودن و نموف فرق نداریم، ازدیاد حرارت رو بحث میکنیم. آیا این دقت کنید نیکرو، آیا رطوبتی که نتوانست اصل حرارت رو حفظ کنه چطور میتواند ازدیاد حرارت کند؟ اگه خیلی هنرمند بود اصل حرارت حفظ میکرد، نه که اصل رها کنه بیاد اضافهش کنه. این کسی شدنی نیست. اصل اون پایه رو از بینی بره، روبنا رو میخواد حفظ کنه، این که نمیشه. ببینید چیکار کردیم، گفتیم اگر قلت رطوبت نمو رو از بین نبرد بلکه استفاض حرارت از بین ببره، استفاض حرارت اینطور از بین نمیبره که حرارت رو کم کنه، استفاض حرارت اینطور از بین میبره که حرارت رو زیاد کنه. وقت معنیش اینه که قلت رطوبتی که نتوانست اصل حرارت حفظ کنه داره حرارت اضافه میکنه. خب این اصلا درست نیست، معلومه واضحه که روشن نیست، معلومه واضحه که درست نیست. پس ناچاریم بگیم در وسط اون یک امری که تعطیل میشه نموه، نه استفاضه حرارت. چون استفاضه حرارت بخواد خراب بشه و از بین بره یه مشکل دیگه پیش میاد، اون رو نباید دستش بزنیم، باید استفاضه حرارت بگیم هست. این تمام حرف ابن سیناست. دقت میکنید خیلی دیگه تا جایی که میتونست کاملش کرد. اول اینطور گفت، من حالا مطلب رو جمعش کنم. اول اینطور گفت که قلت رطوبت رو در زمان شباب داریم، ولی فکر نکن که قلت رطوبت مزاحم استحفاظ حرارته بلکه مزاحم نموفه. این اول گفت. خب این مطلب تموم شد، جواب داد تموم شد، ولی عرض کردم این جواب حالت خطابی داره، استدلالی نیست، لذا مطلب رو به صورت دیگه تبیین میکنه. همین مدعا رو، همین مطلب رو میخواد بگه، منتها به بیان دیگری. اینطور میگه، میگه که ما سه مرحله رو مورد تصور قرار میدیم، مورد توجه قرار میدیم. در مرحله اول رطوبت دو کاره است، در مرتبه دوم که خود کم میشه یک کاره میشه، در مرتبه سوم که زیاد کم میشه بیکاره میشه. این بیانیست که من میکنم، بیانی که خود ایشون میکنه اینه که در مرتبه اول دو کاره است، در مرتبه سوم بیکاره است، در وسط باید یک کاره باشه. بعد وقت توضیح میده که اون یک کاره بودنش چیه، آیا نموش تعطیل میشه یک کاره میشه، یا استفاضش تعطیل میشه یک کاره میشه. بیان میکنه که نموش تعطیل میشه، استفاضش سر جای خودش هست. اگر استفاض حرارت سر جای خودش هست، پس باید گفت که در زمان شباب اگر چه رطوبت کم شد ولی حرارت دست نخورد، بنابراین حرارت اصلش در سبابت بود، همون اصلش هم در شباب هست. منطقه کیفیت کم و زیاد میشه، درسته، بله. وقتی رطوبت کم شد حرارت زیاد نمیشه، حرارت سوزانتر میشه، کیفیتش بالا میره، ولی کمیتش کم نمیشه. روشن؟ کمیتش یعنی کمیتش هم کم نمیشه، حالا شاید هم زیادم زیادم نمیگه میشه. درباره کمیت صحبت نمی کنه، درباره کمیت حرارت صحبت نمی کنه، کیفیتش بالا میگه. خب بله دیگه، رطوبت که مزاحم بود، بالاخره رطوبت که مزاحم بود کم شده، حرارت باید شدیدتر بشه، ولی اصل حرارت محفوظ میمونه. یعنی اون حرارتی که داده شد محفوظ میمونه. این عرض حرارت که اون شدت و ضعفشه کم و زیاد میشه، عرضش بالا پایین میره، نه خودش. اصل حرارتشون محفوظ میتونه. مثالش هم که خوندیم در جلسه گذشته دیگه، مثالم تو ذهن بیارید، تقریبا آدم قانع میشه. اینا عرض میکنم استدلالای برهانی نیست که دیگه نتونیم در کنارش چرخی بزنیم، ولی استدلالایی است که بالاخره آدم قانع میکنه، و شاید در بحث طب همین من اندازه کافی باشه. حالا عبارت توجه کنید، و لیست قلت و هذه رطوبه تعد قلتن بالقیاس الى استفاض الحراره، ولیکن یعنی بلکه قلت است بالقیاس الى نموف. قلت رطوبه در سن شباب قلت بالقیاس الى استفاض رطوبت نیست، یعنی اینطور نیست که استفاض رطوبت رو کم کنه و دیگه نتونه رطوبت رو حفظ کنه و رطوبت بره، اشتباه گفتم، حرارت رو حفظ کنه. اینطور نیست که نتونه حرارت رو حفظ کنه و حرارت بره بالا، بلکه حرارت حفظ میکنه. قلت رطوبت قلت بالقیاس الی استحفاظ حرارت نیست، یعنی تواناییش نسبت به استحفاظ حرارت کم نشده. درست رطوبت کم شده، ولی تواناییش نسبت به نمو کم شده، نسبت به استحفاظ حرارت کم نشده که استحفاظ حرارت رو دست بزنه و وقتی دست زد حرارت بره بالا. روشن دیگه اینا من توضیح دادم. لکن یعنی بلکه قلت رطوبت قلت شمرده میشه بالقیاس الی نمو، یعنی مزاحم نمو میشه، نمو رو تقلیل میده نه استحفاظ حرارت رو تقلیل بده و نتیجهش این بشه که حرارت بره بالا. فکنده این از عرض میکنم همین یه خط همه مطلب رو گفت، ولی چون یه خورده حالت خطابی داره ایشون عبارت رو عوض میکنه، میگه فکنده رطوبه تکون اولن این در سن سبابت به قدر ما یحفظ الحراره یک یحفظ الایزن نمو دو. رطوبت در ابتدا یعنی در حین سبابت به مقداری است که بتواند دو کار انجام بدهد. کار اول این که حفظ کند حرارت را، کار دوم این که یحفظ الایزن نمو، اینقدر اضافه بیاد که صرف نمو شود. رطوبت اینقدر اضافه بیاد که صرف نمو شود. و اخیراً یعنی در حق در فرض شباب، اخیراً کهولت نگیرید، اخیراً یعنی فرض شباب به قدری است که جواب هر دو امر رو نمیده، یعنی نمیتونه هر دو رو انجام بده، یعنی هر دو رو تعطیل میکنه یا لااقل یکیش رو تعطیل میکنه، فعلا چیزی نمیگه، میگه هر دو رو نمیتونه انجام بده. خب درست، هر دو رو هم نمیتونه انجام بده. بعد سمه میره تو زمان کهولت. سمه یعنی بعد از اخیر، اخیراً گفتیم یعنی بعد از اولاً سبابت بود، اخیراً بعد از اولاً شد یعنی شباب. حالا سمه یعنی بعد از اخیراً میشه کهولت. این سمه سومیه. سمه یسیر و به قدر این چلا یفی به عهد الامرین. سمه یعنی در زمان کهولت، در سن انحطاط. یسیر و این رطوبت اینقدر کم میشه به قدری که نمیتواند وفا کند به هیچ یک از دو امر. عهد الامرین بعد از لایفی قرار گرفته. اگه میگفت یفی به عهد الامرین یعنی یک کار انجام میده یک کار دیگر انجام نمیداد، لایفی به عهد الامرین یعنی هیچ کدوم از دو کار انجام نمیداد. نفیه دیگه، نفی وقتی وارد بر عهد بشه معناش هیچ کدومه. اونجا در خط قبلی بر کلا واقع شد، لایفی به کلا الامرین یعنی هر دو رو انجام نمیداد، اینجا لا یفی به عهد الامرین هیچ کدوم انجام نمیده. بعدن یفی داره، یفی به عهد الامرین یعنی یکی رو انجام میده. در همین خط در انتهاش نگاه کنید، یفی به عهد الامرین، این یفی مثبته یعنی یک کار انجام میده. فیجب ان یکون فی الوسط. خب نتیجه حرف ما این شد، در اول دو کار است، در سوم بیکار است، در وسط باید متوسط باشد. فیجب ان یکون این رطوبت در وسط به طوری که یفی به عهد الامرین دون الاخر، یک کار انجام بده یک کار دیگر انجام نده. حالا سوال میشه از اون یک کاری که انجام، اون یک کاری که انجام نمیده کدومه، اون یک کاری که انجام میده کدومه؟ بالاخره دو تا کار بود، یک شما خواهد انجام بده یک انجام نده، کدوم انجام نده؟ استفاض حرارت انجام نده یا نمو انجام نده؟ میفهمد اگه نمو انجام نده مشکل پیش نمیاد، خب بگیم نمو انجام نمیده چون مشکل پیش نمیاد. اما اگه بخواد استفاض حرارت انجام نده لازمش ازدیاد حرارته، به بیانی که گفتن. وقت ازدیاد حرارت معنیش اینه که این قلت رطوبت نتونسته اصل حرارت رو حفظ کنه، رفته زیاده برای حرارت درست کرده. خب این معلوم شدنی نیست دیگه، چیزی که نمیتونه اصل رو حفظ کنه چطور میتونه ازدیاد درست کنه؟ و محالون بعد از این که بیان کرد که باید یکی از دو امر در اون وسط اتفاق بیفته، میخواد تعیین کنه که اون یکی از دو امر چیه. و محالون که گفته شود انها یعنی این قلت رطوبت وفا میکند به نمو، اما وفا نمیکند به حفظ حرارت غریزیه. این محال گفته بشه، چون معنای این گفته اینه که این قلت حرارت نمو رو تعطیل نکرد، ولی حرارت غریزیه رو تعطیل کرد. تعطیل به معنی اینکه زیادش کرد، نه تعطیل به معنی اینکه کمش کرد. به بیانی که گفتم، یعنی وقتی که حرارت قلت پیدا میکنه، خب اشتباه گفتن، رطوبت قلت پیدا میکنه، خب حرارت زیاد پیدا میکنه دیگه، روشنه. فانه چرا محاله؟ فانه چگونه اضافه میکند علشه، یعنی علل حرارت، ما یعنی فاعلی که، یعنی قلت رطوبت، ما در اینجا یعنی قلت رطوبت. مطلب رو ابن سینا کلی داره میگه، من دارم تطبیقش میکنم. چگونه اضافه میکند علشه ما، این ما فاعل یزیده، و در بحث ما شی عبارت از حرارت، ما عبارت از قلت رطوبته. چگونه اضافه می کند بر حرارت قلت رطوبتی که ممکنش نبود که اصل حرارت رو حفظ کنه؟ قلت حرارتی که نتونست اصل حرارت رو حفظ کنه، چگونه بر حرارت داره اضافه می کنه؟ روشن دیگه مطلب، با توضیحاتی که از خارج گفتن عبارت خیلی روشن نبود، ولی خب با توضیحاتی که داده شد تطبیقات انشالله روشن شد. فبقیه، یعنی حالا که معلوم شد این فرض محال است که نمو بماند و حفظ حرارت برود، حالا که معلوم شد این محاله، عکسش درسته. فبقیه عکسش که نمو برود حفظ حرارت بماند، این درسته. فبقیه ان یکونه انما تفی، این قلت رطوبت وفا کند، قلت رطوبت به حفظ حرارت و وفا نکند به نمو، نتوند نمو رو انجام بدهد ولی حرارت رو حفظ بکند. و معلومن ان هذه سن یا سن شباب، سن هذه سن این سن وسط، این سن وسط که ما حکم کردیم که باید اثرش هم بین اون دوتا باشد، یعنی اثرش هم وسط باشد، این سن که اثرش هم وسطه، یعنی یک کار انجام میده یک کار دیگر ترک میکنه، این سن سن شبابه. پس در سن شباب نمو حذف میشه ولی حفظ حرارت باقی میمونه. بنابراین حرارتی که در طفولیت بود در شباب، یا در سباوت بود، طفولیت نگیم، حرارتی که در سباوت بود در شباب محفوظ میماند. پس اصل حرارت در هر دو مساویس و محفوظ. این نظر جالینوس بود. حالا میخواد برگرده نظر دیگران رو باطل کنه. از و اما قول الفریق ثانی دیگه جالینوس بعد از این که مطلب خودش رو اثبات کرد، میره سراغ این که مطلب دیگران رو باطل کنه. حالا اینم هست، بله، اما تمام همت جالینوس در این عباراتی که خوندیم این بود که حرارت رو محفوظ نگه داره. خب نتیجه هم همونی است که شما فهم بودید، اگر حرارت محفوظ بمونه در حالی که رطوبت کم شده، حدت حرارت زیاد میشه. اصل حرارت زیاد نمیشه ولی حدتش زیاد میشه، چنانچه در آجر دیدید. ایشون ابتدا تمام، یعنی ایشون انجلنوس در ابتدا تمام همتش رو صرف این میکنه که بگه در حال شباب ما استفاضه حرارت رو داریم، حرارت میمونه، اصلش میمونه. وقتی اصلش مون، قلت حرارت با قلت حرارت برخورد کرد، کیفیتش شدید میشه، یعنی تیزتر میشه، تیزتر میشه همونطور که در آجر دیگه. اون که شما این فرمایید نتیجه ایست گرفته میشه، تیزتری نتیجه ایست گرفته میشه و بعدم گرفته بشه. چون دوتا مطلب داشت ایشون میگفت، همین که حرارت محفوظ میمونه، همین که حرارت حدت بیشتر پیدا میکنه. این الان داره اثبات میکنه که حرارت محفوظ میمونه. با توجه به این که قلت رطوبت رو داریم، باید اضافه کنیم که اون حرارت محفوظ مونده حدت بیشتری پیدا میکنه و هر دو مدعا ثابت میشه.
قلت رطوبت که
بله، قلت حرارت باعث میشه که حرارت حفظ بشه و نمو تعطیل بشه. بله،
تزاید رطوبت باعث نمو بشه.
بله، تزاید رطوبت باعث نمو بود. تزاید رطوبت که گرفته میشه، قلت رطوبت به جاش میاد، نمو تعطیل میشه. و حالا که اگه کسی بگه که نه، حفظ حرارت تعطیل میشه، با همین بیانی گفتیم ردش میکنیم. خب اما قول قائل، قائل دوم دو تا مطلب داشت. جالینوس با قول دوم در این دو مطلب درگیر میشه. قول اول کار نداره، چون قول اول مثل این که دومی ها باطل شدن تموم شد. گروه دوم قول اول رو که انهو باطل کردن، قول دوم باقی مونده. به نظر قوی میاد جالینوس میاد قول دوم باطل میکنه. اولیا گفتن نمو سبی به خاطر حرارت زیاده. دومی ها اشکال کردن که به خاطر حرارت زیاد نیست، به خاطر رطوبت زیاده، حرارت دخالت نداره. سبی چون رطوبت زیاده نمو سریعه، نه چون حرارت زیاد، اصلا حرارت دخالت نداره. دومی ها گفتن، اولی ها گفتن نموش به خاطر حرارت، دومی ها گفتن به خاطر رطوبت. حرارت هیچ کار است. جالینوس میخواد ثابت کنه که حرارت هیچ کاری نیست. درسته نمو به خاطر رطوبته، ولی حرارت رو منزل نکنید. اگر رطوبت زیاد شد، حرارت هم زیادش کنید. بیانش رو توجه کنید. این مطلب اولی که با فریق دوم درگیر میشه، مطلب دومی هم داره که بعدا خواهم گفت انشالله. اینطور میگه، میگه که رطوبت حالت انفعالی داره. رطوبت که فاعل نیست. همین گیاهی که الان داره رشد میکنه و رطوبت زیاد داره و لذا رشدش سریع شده، خود رطوبت این گیاه میکشه بالا یا طبیعت این گیاه از رطوبت داره استفاده میکنه و این گیاه مرطوب رو رشد میده؟ مسلم طبیعت گیاه داره دخالت میکنه. طبیعت گیاه میشه فاعل، رطوبت میشه منفعل. یعنی رطوبت اثر طبیعت رو زودتر میپذیره. وقتی اثر طبیعت رو زودتر پذیرفت، زودتر رشد میکنه، چون طبیعت میخواد اینو رشدش بده. رطوبت چون انفعالش قوی است، هر چی طبیعت بهش بگه زود گوش میده، لذا سریع رشد میکنه. پس رطوبت حالات انفعالی داره. حالا این در گیاه حساب کردیم، بیا توی انسان. انسان رطوبتش برای نمو منفعله. اینطور نیست که خود رطوبت خودشو بکشه بیاد بالا و جسم انسان رو رشد بده. رطوبت حالت انفعالی داره، حالت انفعالی فاعل نیست. پس فاعل میخواد. فاعلش چیه؟ چه عاملی آمد از رطوبت موجود در بدن سبی استفاده کرد و این سبی رو به رشد کشید؟ چه عاملی بود؟ یا نفس یا طبیعته؟ اینجا اختلافه. گروه میگن طبیعته، گروه میگه نفسه که به توسط طبیعت کار میکنه. ابن سینا خودشو درگیر این اختلاف نمیکنه. این اختلاف فلاسفه الهی و طبیعی، کارش نداریم. حالا چه نفس باشه چه طبیعت باشه، برای ما از نظر استدلالمون فرق نمیکنه، لذا خیلی خودمون بند این مطلب نمیکنیم. میگیم چه نفس چه طبیعت از چی استفاده میکنه؟ نفس و طبیعت مستقیم وارد میشن و رشد میدن، یا وسیله دارن؟ وسیله شون حرارت غریزیه. وسیله دارن، وسیلهشون حرارت غریزیه. چه طبیعت چه نفس وسیله حرارت غریزی تو این رطوبت اثر میذاره. پس چی میگی رطوبت همه کار است، حرارت هیچ کار است؟ حرارت وسیله فعل فاعله. فاعل وقتی میخواد تو این رطوبت اثر بذاره به کمک حرارت اثر میذاره. خب اگه حرارت کم باشه وسیله کم خواهد بود. بنابراین اونجا که رطوبت زیاده و باعث رشد زیاد میشه، وسیله هم که حرارت غریزی است و زیاد بشه. به قول دوم، به گروه دوم جالینوس میگه که شما میگید رطوبت منشأ نموه، حرارت رو بیکاره کردید. الان ما فهمیدیم که رطوبت منشأ هست ولی به عنوان منفعل، حرارت منشأ به عنوان فاعل یا وسیله فاعل. پس نمیتونید حرارت ندیده بگیرید، نمیتونید بگید در سن شباب رطوبت باعث، در سن طفولت نمیتونید بگید، در سن سباوت بازم درست بکنمش، در سن نمیتونید بگید در سن سباوت نمو به توسط رطوبت بود و به توسط حرارت نبود، بلکه باید بگید به توسط حرارت بود و نتیجه بگید در سباوت حرارت زیاده. پس قول اول خیلی بیرا حرف نزده که گفته حرارت در سن سباوت زیاده، منتها زیادتر بودنش رو نتونسته اثبات کنه، ولی زیاد بودنش ثابته. این حرف اوله جالینوسه که بر علیه گروه دوم میگه. عرض کردم گروه اول گفتن نمو دلیل بر حرارت زیاده، گروه دوم نقض کردن نمو دلیل بر رطوبت زیاده نه بر حرارت زیاد. حرارت رو نفی کردن. جالینوس میخواد بگه نمو همونطور که دلیل است بر رطوبت زیاد، دلیل هم هست بر حرارت زیاد. چرا شما حرارت زیادی رو که گروه اول ادعا کردن نفی کردید؟ جالینوس میخواد اینو بگه. نمیخواد بگه حرارت عامل نموه، میخواد بگه نمو دو تا عامل داره، یه عاملی که قابل است یه عاملی که فاعل است. رطوبت قابله، حرارت فاعله، هر دو عامل باید باشند. اگر رطوبت زیاده حرارت هم باید زیاد باشه. اما قول فریق ثانی که میگوید نمو در سبیان به سبب رطوبت است دون الحراره، این دون الحرارت اشتباه کرده. باید بگه به سبب رطوبت و حرارت، این کلمه دون رو باید ورداره جاش واف بذاره. گروه دوم دون گذاشته، جالینوس میگه اشتباه کرده باید واف بذاره. فقول باطل، این قول باطله. و ذالک به این جهت است که رطوبت ماده نموه، رطوبت در نمو دخالت داره ولی فاعل نیست، منفعله، یعنی ماده است. رطوبت ماده نموه و ماده که نمیتونه خود به خود منفعل بشه، باید یه فاعلی بیاد منفعلش کنه. و ماده لا تتخلق به نفسها، به نفسها خلق نمیشه، باید یه فاعلی بیاد خلقش کنه، به صورت خاص درش بیاره. این به نفسها هم مربوط به لا تنفعل هم به لا تتخلقه. و الماده لا تنفعل به نفسها، ماده خود به خود که منفعل نمیشه، باید یه فاعلی منفعلش کنه. همچنین ماده لا تتخلق به نفسها، خود به خود خلق که نمیشه، باید یه فاعلی بیاد خلقش کنه، صورت بهش بده، عوضش کنه، به این حالت درش بیاره. حالا فاعل چیه؟ بل عند فعل القوة الفاعلة فیها، ماده منفعل میشه، ماده تخلق پیدا میکنه، اما به شرطی که قوه فاعله فیها در او فعل کند، اثر کند. قوه فاعله چیه؟ ایشون قوه فاعله رو میبینه اختلافیه، یا نفسه یا طبیعته، ولش میکنه، میره سراغ ابزار قوه فاعله، که ابزار قوه فاعله و حالت قوه فاعله حرارت غریزی است. ول قوة الفاعله ها هنا، در مورد انسان، هاونه در مورد انسان، نمو و انسان، نفس است یا طبیعت است؟ حالا این اختلاف بین فلاسفه. ایشون عرض میکنم چون مسئله اختلافیه و نمیخواد تو اینجا به این اختلاف بپردازه، رهاش میکنه، چون میبینه چه نفس باشد چه طبیعت باشه فرق نمیکنه، آلت این فاعل که عبارت از حرارت غریزی است مهمه و به درد ابن سینا میخوره، نه خود فاعل. بعدم میگه قوت فاعله ها اونا نفس است یا طبیعت است به اذن الله تعالی ذکره، یعنی فاعل رو هم خود نفس و طبیعت نمیگیره، اینا فاعل مسخرند، یعنی خداوند اینا رو تسخیر کرده، خداوند به اینا اذن داده که فاعل باشن. فاعل مستقل نیستن، فاعل مستقل خداست، فاعل اصلی خداست، اینا فاعل تسخیری هند. خب حالا ولا یفعل این فاعل، حالا چه نفس باشه چه طبیعت باشه، این لا یفعل ضمیرش برگردونید به فاعل و عبارت بگیر از نفس یا طبیعت، یا برگردونید به هر یک از نفس و طبیعت، فرق نمیکنه. چه ضمیر به فاعل برگردونید و فاعل عبارت از نفس یا طبیعت بگیرید، چه ضمیر برگردونید به هر یک. لا یفعل این نفس یا طبیعت الا با آلتن، اینا که خودشون مستقیم وارد کار نمیشن، با آلت و وسیله این ماده رو که رطوبت هست منفعل میکنن. اون رطوبت، اون هر آلت چیست؟ یه الحرارت غریزی، حرارت غریزی وسیله فاعله. چرا دیگه وسیله فاعل باشه؟ یعنی خودش هم فعل انجام میده و خودش فعل انجام میده، منتها فعلی که تحت تسخیر نفس و طبیعته. خود نفس و طبیعت هم فعل انجام میدن چون تحت تسخیر خداوند هستن. بله دیگه، ما حرارتون داره فعل انجام میده. بله حرارتون داره فعل انجام میده، همینه دیگه. اصلا جالینوس میخواد همینه بگه، میگه حرارتون داره فعل انجام میده، پس اگر ماده زیاده فاعل هم باید قوی باشه تا بتونه ماده رو در ماده تاثیر بذاره. در سن سوابت به قول شما رطوبت زیاده یعنی ماده زیاده، خب حرارتون باید زیاد باشه که بتونه از عهده این ماده زیاد بر بیاد. نمیتونید بگید حرارت بیکار است. آخه گروه دوم حرارت بیکاره کردن در باب نموف. جالینوس میخواد بگه حرارت بیکاره نیست، بلکه کار داره انجام میده. رطوبت همه کاره نیست، رطوبت ماده است. نه فاعله، صورت همون جسمیست که نموف کرده، اون رطوبته آمده قوه مصوره به توسط حرارت غریزی رو صورت انداخته. صورت چیه؟ صورت همین بدنه که روش شده دیگه، قسمت گوشتش صورت گوشتی داره، قسمت پوستش صورت پوستی داره، قسمت استخوانش صورت استخوانی داره، هرچی رو این رطوبت فعلا این هر طبیعت به توسط حرارت صورت انداخته. صورت چیه؟ صورت گوشت، صورت پوست، صورت اندامه، صورت بدنه، چون بدن داره روش میده دیگه، روش میده یعنی صورت داره بزرگتر میکنه. حالا بگیرید صورت داره اضافه میکنه، نه که خود حرارت غریزی بشه صورت، حرارت غریزی داره اثر میذاره در ماده و به ماده صورت میده. کدام صورت رو میده؟ نه خودش صورته، صورت میده. صورت چیه؟ صورت همون صورتیست که اندام قبلا داشت. این اشکال اولی که جالینوس بر قول گروه دوم میگیره. اما اشکال دوم توجه کنید، اشکال دوم که در جلسه گذشته بعد از کلاس هم بعضی از آقایون مطرح کردن و گفتن تجربه‌ای که خود ما داشتیم خلاف اینو نتیجه میده، جالب نیست، همون فرمایش اون آقا رو داره نقل میکنه. میگه که این گروه دوم گفتن استمرا یعنی گوارا یافتن قضا در شاب قوی تر از سبیه. دلیلم ذکر کردن، یعنی گفتن سبیان تهوع پیدا میکنند، سوء هضم پیدا میکنند، اینا شاهد میشه که استمرار درستی ندارند. من یه اشاره کوتاهی به دلیل گروه دوم، این دلیل چهارمشون بکنم که یادتون هست این دلیل چهارمشون بودی قبلا خوندیم. گفتن که جوان استمراء داره، یعنی طعام رو گوارا میابد، و کسی که طعام رو گوارا بیابد حرارتش زیاده، پس جوان حرارتش زیاده. و بعد گفتن سبی این استمرار رو نداره، یعنی غذا رو گوارا نمیابه، بنابراین حرارت رو نداره، حرارتش کمتره. دلیل بر اینکه استمرار نداره این بود که بهش حالت به سبید حالت تهوع درس میده و نمیتونه غذا رو نگه داره. معلوم میشون غذا رو گوارا نگرفته، به تعبیری که من عرض کردم جز وجودش نشده، لذا داره پسش میده. اینا یادتون است در جلسه گذشته گفتیم. این گروه دوم از اینجا استفاده کردن که چون استمراء شاب بیشتر از استمراء سبی است، پس باید حرارت شاب هم بیشتر از حرارت سبی باشد. جاری نیستونه میخواد باطل کنه، کبرا رو دست نمیزنه، نمیگه اگه استمراء بیشتر بود حرارت بیشتر نیست. قبول میکنه که اگه استمراء بیشتر بود حرارت بیشتره. میره سراغ سهرا، میگه شما گفتید استمراء در شاب قوی تر است و در سبی ضعیفتره. اینو من قبول ندارم، در سبی هم استمراء قویه، سبی هم با لذت غذا میخوره، گوارا میابد، پس اونم همون حرارتی رو باید داشته باشه که شاب داره. بعد اشکال میکنیم به جالینوس که اگر سبی استمراء داره چرا غذا رو پس میده، چرا تهوع پیدا میکنه. میگه این به خاطر حرص زدنشه، به خاطر دلیجی کردنشه، نه اون که اون غذا رو بی لذت میخوره. غذا رو خوب میخوره اما غذا رو ناجور میخوره، سوء استمراء پیدا میکنه. در غذا مثلا میبینید مرتب غذا رو نمیخوره، یه چیزی رو یه چیز دیگه میخوره که این دو تا با هم نمیسازن. اون شاب فکرش رو جمع میکنه، میگه مثلا نمیشه مثلا سرکه رو با ماست خورد، اون بچه این چیز حالش نیست، اون سبی این چیز حالش نیست، سرکه با ماست میخوره. بعدم حرکات زیادی سبی داره که این حرکات گاهی از اوقات باعث میشه که معده نتونه درست هضم کنه. به قولشون حرکات ردیه داره، به قول ما خیلی ورجه ورجه میکنه، یعنی آروم نیست سبی، به خاطر اون شدت حرکاتش این سوء مزاج رو پیدا کرده. پس سبی اگر حالت تهوع داره یا غذا رو برمیگردونه به خاطر کمی استمراء نیست، به خاطر عوامل دیگره. بنابراین استمراء در سبی هست، در شابم هست، و اگر استمراء دلیل بر حرارته معلوم میشه حرارت در هر دو هست، هم در سبی هست هم در شاب هست. پس سبی و شاب در اصل حرارت مساویان، همون بیانی که گفتیم. جالینوس نه تنها قول دومی رو رد میکنه، ضمناً قول خودش هم نتیجه میگیره. و قول هم ایزن ان کثرت الشهوه فی السبیان تدل علی برد المزاج. این قسمت من نگفتم، احتیاجی به گفتنم نداره، حالا شاید این قسمت بعدیشو گفتم، این قسمت رو نگفتم. اونا گفتن، یعنی گروه دوم گفتن، این که سبی شهوت زیادی به قضا داره، شهوت عرض کردم شهوت قضا، شهوت جنسی مراد نیست، کثرت شهوت به قضا در سبیان گفتن دلالت میکنه بعد برد مزاج، معلوم میشه بارد المزاجی که اینقدر قضا دوست داره. مثال به اون شهوت کلبی هم زدن، یادتون هست دیگه، در مثال به شهوت کلبی زدن، گفتن اون هم از برودت، غالبا از برودت حاصل می شود. حالا جالینوس جواب میدیم، یه فقالون باطل. زیرا که تلک شهوه یعنی شهوتی که به خاطر برد مزاج باشد، شهوت فاسده، التي تكون لبرد المزاج، و چنین شهوتی با استمراء همراه نیست. خب گروه دوم میگن بله همراه نیست، گروه هم میگن بله همراه نیست، شهوت فاسد است و با استمرا همراه نیست. به این جد جالینوس وارد میشه که وارد تو این بحث میشه که نخیر با استمرا همراه هست، اشتباه میکنید، با استمرا همراه نیست. دقیقا این صدر بحث رو من نگفته بودم. اونها میگن شهوتی که سبی به قضا دارد شهوت به خاطر برد مزاجه و شهوت به خاطر برد مزاج هم همراه استمرا نیست و سبی هم استمرا نداره. جالینوس میگه نه، سبی استمرا دارد، پس شهوتش به قضا به خاطر برد مزاج نیست. توجه شد این دوتا به هم مربوطند. من فقط استمرار رو مطرح کردم، برد مزاج رو نگفتم. شما برد مزاج هم بسلش کنید، بگید شهوت بچه ها به خاطر شهوت سبیان به خاطر برد مزاج است و شاهد برد مزاج این است که استمرار ندارد، سبی استمرار نداره. جواب اینه که نه، سبی استمرار دارد، پس برد مزاج ندارد، پس شهوتش به خاطر برد مزاج نیست. ولا یکون معها استمراء و اقتضاء. با شهوت به خاطر برد مزاج، لا یکون معها یعنی شهوت به خاطر برد مزاج، با این شهوت استمراء نیست، اقتضاء نیست. استمراء و اقتضاء در اینجا یکیه، یعنی قضا رو گوارا یافتن. ولی از اینجا دیگه جالینوس جواب رو شروع میکنه، میگه و استمراء در سبیان فی اکثر الاوقات علا احسن ما یکونه. شما میگید استمرار نیست، تازه بهترین استمرار هم هست. اونا از غذا چنان لذت میبرن شاید در جوانی اون لذت نباشه. که آدم برگرده به گاهی به حالت جوانی خودش، اگه چیزی یادش مونده باشه میبینه در حالت سباوت شاید لذتش نسبت به غذا بیشتر از حالت جوانی بوده. حالا ما خودمون برمیگردیم نگاه میکنیم در خیلی چیزا زمان سباوتمون بهتر از زمان جوانیمون بود، حالا نه تنها غذا خوردنمون، در خیلی چیزای دیگر هم. بله در بعضی چیزا جوانی قوی تره. ولولا ذلک، اگر این استمرا در سبی نبود یا استمرا علی احسن ما یکون نبود، ما یکون یکونش تا مثلا، ولولا ذلک اگر نبود این استمراء علی احسن ما یکون، لما کانو یوردون من البدل الذی هو بالغذا. اگر این استمراء رو نداشتن اینقدر غذا نمیخوردن که صرف نموشون بشه. میبینید اونا غذای زیادی میخورن به طوری که صرف نموشون میشه و این نشون میده میلشون به غذا زیاده، غذا رو گوارا میابند. اگر غذا رو گوارا نمیافتند اینقدر غذا نمیخوردن که از تغذیه بدنشون اضافه بیاد صرف رشد بدنشون بشه، در حالی که اونا اینقدر غذا میخورن که علاوه بر تغذیه صرف رشد هم میشه. پس معلوم میشه استمرارشون قویه. ولولا ذلک، یعنی اگر استمرار نبود یا اگر استمرار علی احسن ما یکون نبود، لما کانو این سبیان یردون من البدل، من البدل الذی هو بالغذا، اینطور نبود که وارد بدن کنن بدلی را که غذاست بیش از آن مقدار که تحلیل رفته. بیش از مقدار تحلیل وارد بدن نمی کردن، به مقدار تحلیل وارد می کردن که همون مقدار تحلیل رفته ترمیم بشه. دیگه اضافه وارد نمی کردن حتی ینمو تا اون اضافه صرف نمو بشه، در حالی که می بینیم اضافه وارد می کنن و اون اضافه صرف نمو میشه. از اینجا می فهمیم که اینها از اضافه خوششون میاد، یعنی از غذا خوششون میاد. خب بعد میگیم این ولولا ذلک لما کانو یردون یه قیاس استثنایی است. بعد از حتی انمو میگیم و تالی باطل، نتیجه میگیم فالمقدم مثلو، که دیگه اینا لازم نیست توضیح داده بشه. ولکن نهم قد یعرض لهم، جواب سوال گروه دومه. گروه دوم شاهد آوردن بر عدم استمراء یا بر ضعف استمراء در سبی، شاهد آوردن بر این که سبی حالت تعوابش دست میده، غذا رو کامل نگه نمیداره، به قول ما جز وجودش نمیشه، خالی میکنه. حالا جواب میده، میگه این خالی کردن به خاطر این که بچه کارهایی میکنه، سبی کارهایی میکنه که غذا نتونه درست جذب بشه، نه غذا رو با بیمیلی بخوره. غذا رو با میل میخوره، بعد از این که خورد یه کارایی میکنه که غذا بیرون بیاد، اون کارهای بعدیش اثر داره، نه که کار اول ضعیف بوده، کار اولش که استمرار بوده قوی بوده، کارهای بعدی کرده این غذا رو خراب کرده. ولکنه هم یعنی سبیان قد یعرض لهم سوء استمرار، این گاهی براشون سوء استمرار پیش میاد، غذا رو دیگه نمیخوان، یعنی طبیعتاً غذا رو نمیخوان. چرا نمیخوان؟ چون از اول بیمیل خوردن؟ نه، چون کارایی کردن که غذا خراب شده. لشراه هم، چون حرص میزدن به حرص میخوردن و سوء ترتیب این فی تناول لغزیه، در تناول خوردن غذا هم سوء ترتیب داشتن. یعنی عرض کردم اونی که نمیسازه با اونی که قبلی با غذا قبلی میخوره، یعنی یه غذا میخوره دوباره روش یه غذای دیگه که با اون نمیسازه میخوره، توجه نداره که غذا باید چجوری خورده بشه، بین این دو غذا باید فاصله بشه. یا اگر مثلا اینطوره، اول آبو بخور بعد غذا رو، نه اول غذا بخور بعد آب روش بخور، این ترتیب درست حفظ نمی کنه. و تناول هم الاشیاء الردیه و الرطبه و الکثیره، علت این که اینها به این حالت میفتن و سوء استمرار پیدا میکنن به خاطر اینکه از اول اشیاء ردیعه میخورن، یعنی غذاهایی که مناسبشون نیست، یا غذاهای رطبه و کثیره میخورن، اینها باعث میشه که سوء هاضمه پیدا کنن و به قی و تهوع بیفتند، نه که از اول غذا رو بیمیل خورده باشند. و همچنین و حرکات و حرکات هم الفاسده، عطف بر اون شرح هم، لشرح هم یک، لسوء ترتیب هم دو، لتناول هم الاشیاء الردیعه سه، و حرکات هم الفاسده علیها چهار. علیها یعنی بر اون اشیاء ردیعه که خوردن، یا بر اون اغذیه، زمین علیها رو به اغذیه میتونیم برگردیم، به اشیاء ردیعه هم برگردیم، ابی نداریم. بر اون غذاهایی که خوردن حرکات فاسده دارن، یعنی حرکاتی دارن که غذا رو خراب میکنه، نمیذاره غذا درست توی بدن هضم بشه، این باعث میشه که اینها مبتلا بشن به تهوع و قی، نه اینکه از اول استمرار نداشته باشن. تموم شد بحث ابن سینا. ابن سینا همونطور که من در جلسه گذشته، در اول جلسه گذشته گفتم، وارد بحث در مزاج سبیان میشه، ولی مزاج شبان رو مستقل مطرح نمی کنه، مقایسهش می کنه با مزاج سبیان. در این مقایسه هم وضع مزاج سبیان معلوم میشه، هم وضع مزاج شبان معلوم میشه، یعنی که انه ایشون دو تا مزاج رو به تفصیل داره توضیح میده، یکی مزاج سبیان، یکی مزاج شبان. حالا جا نوبت این رسیده که مزاج کاهل ها و شیخ ها رو، یعنی اونهایی که به سن کهولت و سن شیخوخت رسیده، بیان کنه. حالا خلاصه گیری میکنه، میگه فهازه و القول فی مزاج سبی یک، فی مزاج شباب دو، این دوتا رو ما مزاجشون رو بیان کردیم. ثم یجب وارد بیان مزاج کسانی میشه که به مرحله کهولت رسیدن، چون اول بحث صلاحی که بذاریم فی جلسه بعد انشاءالله.